ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بر اساس گزارش های آمریکا از توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس خارج می شود. آتنا دائمی در پی تبرئه خواهرانش به اعتصاب غذای خود پایان داد. حمله انتحاری با خودرو به محله دیپلماتیک کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. دو منبع مطلع گفتند آمریکا تصمیم به خروج از توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس گرفته است. نحوه خروج آمریکا از این توافقنامه توسط یک کمیته کوچک انجام خواهد گرفت که رئیس سازمان محیط زیست آمریکا نیز عضو آن خواهد بود. به گزارش برخی رسانه‌های آمریکا، این کمیته تصمیم خواهد گرفت که خروج از توافقنامه پاریس آیا به صورت رسمی و کامل طی 3 سال صورت بگیرد یا به طور کلی آمریکا از تعهدات آب و هوایی سازمان ملل خارج شود. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که در صورت خروج آمریکا در کنار کشورهایی چون سوریه و نیکاراگوئه قرار می‌گیرد. هر دو کشور، سوریه و نیکاراگوئه، در توافق جهانی پاریس شرکت نکردند. توافق آب و هوایی پاریس در سال 1394 و با حضور 200 کشور درباره محدود کردن گرمایش زمین از طریق کاهش تولید دی اکسید کربن و کاهش سوزاندن سوخت‌های فسیلی به امضا رسید. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، در پی تبرئه خواهرانش به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانواده خانم دائمی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر اعلام کردند که خواهران آتنا با نشان دادن حکم تبرئه خود به او در زندان اوین از وی خواستند اعتصاب غذای خود را بشکند. آتنا دائمی از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش دست به اعتصاب غذا زد. او و دو خواهرش به 3 ماه حبس محکوم شده بودند. اتهام این زندانی سیاسی و دو خواهرش توهین به ماموران در زمان بازداشت خانم دائمی اعلام شده است. او که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. عفو بین الملل در کمپینی جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر نام آتنا دائمی را به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی گذاشته که به گفته این نهاد باید به وضعیت او توجه شود. انفجار شدیدی ناشی از حمله انتحاری با خودروی بمبگذاری شده در ساعت پر رفت و آمد صبح چهارشنبه محله دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. بخش افغان رادیو اروپای آزاد به نقل از یک مقام رسمی در وزارت بهداشت میگوید در این حمله 80 نفر کشته و 350 نفر زخمی شدند. پلیس کابل میگوید این انفجار در محله وزیر اکبر خان نزدیک سفارت آلمان و کاخ ریاست جمهوری رخ داده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که در این انفجار محل اقامت سفیر ایران در افغانستان و نیز دفتر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی آسیب دیده است. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که انفجار به اندازه شدید بوده که بیش از 30 خودرو یا آسیب دیده یا به طور کلی تخریب شدند. شیشه پنجره‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سایر ساختمان‌ها نیز در شعاع 1 کیلومتری محل وقوع انفجار فرو ریختند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است و طالبان دست داشتن خود را در این حمله تکذیب کردند. استفاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تلفن شخصیش برای مکالمات دیپلماتیک نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ از سران کشورهای جهان خواسته است به طور مستقیم با تلفن همراه وی تماس بگیرند. وی از رؤسای جمهوری مکزیک و کانادا نیز چنین درخواستی کرده است. آقای ترامپ همچنین در سفر اخیر خود به اروپا شماره تلفن خود را به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه داده است. به گزارش آسوسییتد پرس، گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهور کشورها با استفاده از تلفن همراه شخصی خطرات امنیتی در پی دارد. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. بنیاد علوی روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک متهم به نقض تحریم‌های بیش از 2 دهه پیش آمریکا علیه ایران شد. اگر دادگاه یاد شده این بنیاد را محکوم کند، دولت آمریکا میلیون‌ها دلار پول حاصل از فروش و گروکشی املاک این بنیاد را به گروهی از بازماندگان قربانیان تروریسم در آمریکا خواهد داد. نگاه امیر مصدق کاتوزیان به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس درباره نخستین جلسه این دادگاه.
مناقشه بر سر فعالیت‌های بنیاد علوی در آمریکا روز سه‌شنبه وارد مرحله‌ای تازه شد و تعیین تکلیف ساختمان 36 طبقه‌ای این بنیاد در نزدیکی مرکز راکفلر در منهتن در کانون دعوایی در یکی از دادگاه‌های نیویورک قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مارتین بل، معاون دادستان کل کشور آمریکا در این دادگاه گفت اقدامات این بنیاد در سالهای گذشته تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده است. تحریم‌هایی که 22 سال پیش در دوره اول ریاست جمهوری بیل کلینتون علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. اما جان گلیسون، وکیل بنیاد علوی، از هیئت منصفه خواست این ادعا را رد کنند. دولت آمریکا می‌خواهد درآمد حاصل از فروش این ساختمان و املاک دیگر این بنیاد را به بازماندگان قربانیان تروریسم بدهد، از جمله بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001. دادگاهی دیگر قبلاً حکم داده است که حکومت ایران باید به این عده مبلغ 5 میلیارد دلار بپردازد. اما وکیل بنیاد علوی به دادگاه گفت که این بنیاد در چند دهه گذشته میلیون‌ها دلار خرج اشاعه‌ای دانش درباره تاریخ و فرهنگ ایران کرده است، از جمله با حمایت از مؤسسه اسلامی نیویورک و مدرسه‌ای در کوینز با 300 شاگرد از 30 کشور جهان، اهدای کمک مالی به دانشگاه‌های کلمبیا و هاروارد و زلزله زدگان هایتی و آسیب دیدگان ابرطوفان سندی در نیویورک و فجایع طبیعی دیگر. به گفته او، خیر بنیاد علوی به کل کشور آمریکا رسیده است. از سوی دیگر، معاون دادستان کل کشور آمریکا به دادگاه گفت حکومت ایران سال‌هاست که پنهانی اجاره‌بهای دریافتی از بنیاد و یک شرکت پوششی ظاهری را در اختیار گرفته و به حسابی مخفی در بانک ملی ایران واریز کرده است. به گفته او، در این سالها تصمیم‌های کوچک بنیاد علوی را ایران نمی‌گرفت، اما گرفتن تصمیم‌های کارساز و حیاتی بنیاد با ایران بود. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت آمریکا در صدد است که برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان تروریسم، املاک دیگر بنیاد علوی در هوستون تگزاس، کارمایکل کالیفرنیا، کاتارپین ویرجینیا و راکویل مریلند را هم در گرو بگیرد. از جمله شاهدان او در دادگاه یک عضو سابق هیئت مدیره بنیاد علوی است که شرح خواهد داد چگونه ایران مهار این بنیاد را در دست گرفت. اما وکیل بنیاد علوی شهادت این عضو سابق هیئت مدیره را که 26 سال پیش کارش با بنیاد تمام شده فاقد ارزش دانست و گفت دولت آمریکا از سر استیصال به او که در آلمان بیکار بوده و با بهره گرفتن از کمک‌های دولتی روزگار می‌گذرانده روی آورده تا علیه بنیاد علوی پرونده سازی کند و در ازای شهادت او در دادگاه علاوه بر پرداخت 750 هزار دلار به او، به خانواده‌اش در آمریکا هم اجازه اقامت قانونی بدهد. این بنیاد نزدیک نیم قرن پیش در سال 1970 و در دوران زمامداری محمد رضا شاه پهلوی تأسیس شد، اما بعد از انقلاب بهمن 1357 حکومت جدید نام آن را از بنیاد پهلوی به بنیاد علوی تغییر داد. نزدیک 30 سال پیش ساختمان این بنیاد واقع در خیابان پنجم نیویورک 83 میلیون دلار تخمین زده شد، اما بهای ساختمان از آن زمان مرتب افزایش یافته است.
گزارشی بود از مصدق کاتوزیان. و ما در حالی که دولت دوم حسن روحانی از 12 مرداد آغاز به کار می کند، اما درباره ترکیب عمومی کابینه او گزارشی در دست نیست. رویا ملکی همکارم گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، و از او پرسید است که آیا حسن روحانی در عرصه اقتصادی احتمالاً تیم سابق خودش رو حفظ میکنه یا اون رو تغییر خواهد داد. فریدون خاوند:
تیم اقتصادی به مفهوم سنتی و به صورت محدود در برگیرنده مثلثی هست، مرکب از سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. ولی در ورای این مثلث اصلی سایر وزارتخونه هم بر تصمیم گیری اقتصادی در ایران و اجرای تصمیم ها تأثیر میتونن، از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنعت و وزارت مسکن و شهرسازی و حتی وزارت خارجه. دو عامل عمده میتونن باعث جابجایی و تغییر چهره ها بشن در بین مردان اقتصادی کابینه دوم آقای روحانی. عامل اول نیاز هست به ایجاد هماهنگی، چون که در کابینه قبلی گاهی اتفاق میافتاد که وحدت نظر لازم وجود نداشت بر سر تعیین سیاست های کلان کشور. مثلا دولت مبارزه با تورم رو در رأس اولویت‌های خودش قرار می‌داد، در حالی که در بعضی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت صنعت اولویت اصلی داده می‌شد به مبارزه با رکود، ولو با اتخاذ تصمیم‌هایی که می‌تونست به تورم دامن بزنه. عامل دومی که تغییر رو لازم می‌کنه به کار گرفتن نیروهای جوان هست در رأس دستگاه‌های اصلی اقتصادی. تکنوکراسی ارشد در دولت اول حسن روحانی عمدتاً مرکب از چهره‌هایی بود که از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در رأس کارها بودند. وقت اون رسیده که نیروهای جوان وارد صحنه بشن.
اصولا ترکیب تیم اقتصادی چقدر بر فضای کسب و کار کشور میتونه تأثیر بذاره؟
چهره‌هایی که در رأس دو نهاد اصلی تصمیم گیری اقتصادی قرار میگیرن بیش از همه زیر ذره بین هستند. اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که متولی اون طی 4 سال گذشته علی طیب نیا بود و دوم بانک مرکزی که آقای سیف در رأس اون قرار داشت. بقای این دو چهره و یا تغییر اونها در بردارنده پیام هایی است به محیط کسب و کار، از جمله این که آیا سیاست های گذشته ادامه پیدا میکنه یا سیاست هایی با اولویت های تازه به اجرا گذاشته میشه.
چه عاملی بیش از همه در شکل گیری یک تیم اقتصادی کارآمد برای کشور اهمیت داره؟
در ورای توانایی‌های علمی و اجرایی مهمترین عامل وجود انسجام و هماهنگی است بین عناصر تشکیل دهنده این تیم و اینکه سیاست اقتصادی دولت تک صدایی باشه و قابل فهم.
نظرات فریدون خواهند کارشناس اقتصادی را میشنیدید و حالا همراه با مهتاب وحیدی راد به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر میرویم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه نگاریست که حدود 6 ماه از بازداشتش می گذرد در حالی که هنوز نه علت بازداشتش اعلام شده و نه دادگاهی برایش تشکیل شده است. طاهر ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، 7 دی‌ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 1 ماه پس از بازداشت او، یعنی در بهمن ماه 95، از دادسرا با خانواده طاهر ریاحی تماس گرفتند و از آنها خواستند که برای او وثیقه 300 میلیون تومانی فراهم کنند، اما با وجود تأمین وثیقه از سوی خانواده، مسئولان با آزادی او موافقت نکردند و دلیل آن هم اعلام نشد. طاهر ریاحی 2.5 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و همکنون در بند 240 این زندان به سر می برد و بازداشت او ماه به ماه تمدید می شود. برخی منابع خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اتهام طاهر ریاحی را تبلیغ علیه نظام عنوان کردند، در حالی که نزدیکانش می گویند تمام فعالیت های او در حیطه کار روزنامه نگاریش بوده. این روزنامه نگار پیش از خبرگزاری برنا همکاری با روزنامه های شرق، مردم امروز و جهان صنعت را در کارنامه خود دارد و پیشتر هم مدتی خبرنگار حوزه فرهنگی خبرگزاری امید بود. مهدی ریاحی، برادر طاهر ریاحی، چندی پیش در مصاحبه با برخی رسانه‌های ایران گفته بود که خواهرش توسط وزارت اطلاعات احضار شده و پرونده‌اش در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی چندی پیش خبر دادند که او در زندان دچار مشکلات عصبی شده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. طی ماه‌های گذشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط طاهر ریاحی شدند.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده‌ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.